رگ مصنوعی دارن. این رگ باید به اون محل پیوند داده بشه که اکنون برای این کار از رگ‌های مصنوعی استفاده می‌کنن. حالا محققان دانشگاه امیرکبیر تونستن این رگ‌ها رو در مقیاس نانو به صورت طبیعی مشابه با خود رگ طبیعی بدن طراحی کنن. فرق این رگ با رگ‌های مصنوعی اینه که همبستگی با بافت اطراف رو داره و مانع از لخته شدن خون در بدن افراد میشه. پژوهشگران آلمانی ربات‌های بسیار کوچکی برای دارورسانی به بدن ابداع کردند که میتونن خلاف جهت جریان خون حرکت کنن. شاید در آینده بتوان بسیاری از بیماری‌ها رو با استفاده از ربات‌های کوچکی درمان کرد که با جریان خون حرکت می‌کنن و داروها رو به محل مورد نظر می‌رسونن. پژوهشگران آلمانی جدیدترین آزمایش رو در مورد این ربات‌های کوچک انجام دادن که در اون از گلوبول‌های سفید الهام گرفته شده. این گروه پژوهشی ربات‌های بسیار کوچکی ابدا کردند که میتونن خلاف جریان خون حرکت کنن. پهنای این ربات‌های کوچک کمتر از 8 میکرومتر. یک طرف ربات‌ها با لایه نازکی از نیکل و طلا پوشیده شده و طرف دیگه با دارو بارگیری شده. ربات‌ها در این آزمایش علاوه بر مولکول‌های ضد سرطان با پاتن‌هایی بارگیری شدند که میتونن سلول‌های سرطانی رو تشخیص بدن. این ربات‌ها علاوه بر این که مانند دیگر ربات‌های کوچک در جریان خون شنا می‌کنند، می‌تونند مانند گلوبول‌های سفید خون در امتداد دیواره رگ‌های خونی حرکت کنند. جهت حرکت ربات‌ها رو می‌توان با یک دامنه مغناطیسی از بیرون بدن کنترل کرد. پژوهشگران ربات کوچک رو روی رگ‌های خونی شبیه‌سازی شده در آزمایشگاه مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که نیروی مغناطیس می‌تونه به ربات‌ها کمک کنه تا خلاف جهت جریان خون به حرکت بپردازند. هنگامی که پژوهشگران نیروی مغناطیس رو وقف کردن، دریافتند که ربات‌ها دوباره به همراه جریان خون حرکت می‌کنند. پژوهشگران امیدوارند که در آینده بتوان از این ربات‌ها برای درمان غیر تهاجمی بسیاری از بیماری‌ها استفاده کرد. دانشمندان چینی با استفاده از میکروکپسول‌های جدید نوعی واکسن برای مقابله با سرطان طراحی کردند. این واکسن که با استفاده از میکروکپسول‌های اسید پلی‌لاکتیک ساخته شده، می‌تونه سیستم ایمنی بدن رو به صورت کارآمد فعال کنه و رشد تومور رو مهار کنه. واکسن‌های سرطان که سیستم ایمنی رو برای رد کردن سلول‌های سرطانی تحت کنترل درمیارن، برای درمان تومور بسیار امیدوارکننده هستند. پژوهشگران در این پروژه برای نخستین بار میکروکپسول‌هایی با قابلیت خودترمیمی رو به کار گرفتن که می‌تونن کارایی سیستم ایمنی بدن رو افزایش بدن. ویژگی خودترمیمی به کارایی میکروکپسول‌ها کمک می‌کنه. میکروکپسول‌ها پس از واکسیناسیون محیط ایمنی مطلوبی رو به وجود میارن و توانایی مقابله با سرطان رو افزایش میدن. به دلیل شیوع بیماری کرونا، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در زمینه سرطان فعالیت می‌کرد، در صدد راهی برای یافتن تشخیص ویروس کرونا برآمد و موفق شد کیتی مولکولی رو طراحی کنه که بتونه در کمترین زمان و با کمترین میزان ویروس رو در مخاط بیمار شناسایی کنه. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر این کیت رو طراحی کردند که میتونه در عرض 55 دقیقه ویروس کرونا رو از بزاق فرد تشخیص بده. همه افراد میتونن در آزمایشگاه‌های غیر تخصصی هم این تست رو که با این کیت طراحی شده انجام بدن. فرد بزاق خودش رو در داخل کیت می‌ریزه و پس از گرمادهی به مدت 1 ساعت با تغییر رنگ اون میشه به مثبت و منفی بودن کووید 19 در فرد پی برد. انسیتو پاستور کیت تشخیص مولکولی رو تایید کرده و حالا این شرکت در حال اخذ مجوز تولیده تا بتونه این کیت ها رو به تولید انبوه برسونه. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ازتون خدافظی میکنم و دعوت میکنم که ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. دیروز از شما پرسیدیم که آیا می‌دانید پلاسما درمانی چیست؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو تقدیمتون می‌کنیم. پلاسما درمانی راهکاری برای تقویت دستگاه ایمنی بدن مبتلایان به کووید 19 و اقدامی امیدبخش در بهبود مبتلایان به ویروس کرونا است. پلاسما درمانی به اهدای پلاسمای بهبود یافتگان کووید 19 نیاز دارد. روشی که کشورهای مختلف در حال تحقیق درباره اثر بخشی اون در درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا هستند. مدتی است که از پلاسما درمانی برای درمان بیماران مبتلا به کرونا استفاده میشه. روشی که در اون پادتن تولید شده در بدن بیماران بهبود یافته استخراج و به بیمار دیگری که هنوز در معرض خطر مبتلا شدن به بیماری کرونا است تزریق میشه. رمز و راز عملکرد پلاسما درمانی در پادتن تولید شده در بدن بیماران بهبود یافته است. آنتیبادی یا پادتن نوعی پروتئینه که دستگاه ایمنی بدن تولید میکنه تا به ویروس یا باکتری حمله کنه و در نتیجه مبارزه اون با عوامل بیماریزا بدن در مقابل اون میکروب مقاومت پیدا میکنه و در نتیجه مبارزه اون پادتن یا آنتیبادی با عوامل بیماریزا بدن در مقابل اون میکروب مقاوم میشه. فرد جدیدی که به ویروس کرونا مبتلا میشه در ابتدا هیچ پادتنی برای مبارزه با ویروس در بدنش وجود نداره. دستگاه ایمنی بدن بیمار بهبود یافته پادتنهای ضد ویروس رو تولید میکنه و بهبود پیدا میکنه. پلاسمای خون بیمار بهبود یافته که حاوی پادتنه استخراج و به بیمار دیگری که هنوز درگیر کروناست تزریق میشه. بیمار دریافت کننده از طریق تلقیح پادتن و با دریافت پلاسمای بیشتر بهبود پیدا میکنه. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
فناوری نانو عنوان صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی از فناوری‌های نوینی است که با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه است. این صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو بشنوید.
به نام خدا. همتون عزیز سلام. کد خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی سیاست ویژه توسعه فناوری نانو. ترکیبات گوگل دار به دلیل آسیب زدن به سلامتی انسان و منابع آبی و زیرزمینی از اجزای اصلی آلودگی هوا و محیط زیست به شمار میان. استفاده از کاتالیست ها و سایر موادی که در حذف کردن ترکیبات گوگل دار مؤثر باشه در حال حاضر یکی از موضوعات مهم زیست محیطی تلقی شده و خصوصا برای جاهایی که کاربرد سوخت‌های فسیلی درش موضوعیت محوری داره. مثلا جاذب‌های غیر عالی مختلفی برای حذف گاز H2S در این گونه کاربردها به کار میرن و استفاده میشن. در این بین نانو فناوران کشورمون هم موفق به تولید صنعتی جاذب‌های سولفور زودا شدن که از مهمترین جاذب‌ها برای حذف گازهای خطرناکی مثل H2S در دماهای متوسط هست. ترمودینامیک واکنشی این نانوکاتالیست از جاذب‌های سولفورزودای دیگه مطلوب‌تره و قابلیت جذب گوگرد بالاتری را هم داره. نانو ذرات و نانو جاذب‌های نانو ساختار به دلیل داشتن نسبت 100 به حجم بالا نرخ سولفورزودایی رو افزایش میدن و به خاطر همین نانوکاتالیست‌ها میتونن سهم قابل توجهی در حذف سولفور و گازهای خطرناکی مثل H2S داشته باشن و خب طبیعیه که با این کار میتونن به افزایش سلامت محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و عرض می شود که پایداری هوا و سلامتش کمک شایانی. کنند. نانوکاتالیزهای حذف سولفور و گازهای خطرناک سولفوری یکی دیگه از محصولات فناوری اینا رو هستش که با تلاش فناوران کشورمون تولید شده.
از همه شما شنوندگان عزیز و همراه برنامه رهاورد بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد رادیو ایران بودید. تا تقدیم رهاورد دیگر همه شما رو به خداوند منان می سپاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
روز شما هموطن عزیز به خیر باشه انشاءالله. ساعت 11:41 دقیقه است. خوشحالیم از همراهی شما با رادیو ایران. اما یک نکته، برای رسیدن به رویاها باید از نفرت و انتقام دوری کرد، چون ادامه راه فقط با بخشش امکان پذیره نه خشونت. با آرزوی رسیدن به صلح جهانی، ایران امروز رو با هم بشنویم.
در کنارم کوه و دشت و آسمان رنگی دگر داشت، ساز پرشور من آهنگی دگر داشت. تو بودی چهره گل تازه تر بود، آسمان ها از ستاره پرگوهر بود. تو بودی خنده بود و آرزو بود، هرچه بود از عشق و مستی گفتگو بود. بی تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا. لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بی تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا. لبخند من می‌گریزد لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من.
اما اما همونطور که اعلام کردم خدمتتون، برنامه بعدی رادیو ایران، ایران امروز هستش که تا چند لحظه دیگه همکارانمون رو به طور زنده تقدیم شما میکنند. با هم بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام، لقمان یداللهی هستم همراه شما در برنامه ایران امروز. امروز اینجا درباره خوش اخلاقی و دینداری صحبت میکنیم. همه دوست داریم مردم با ما خوش اخلاق باشن، خوش رو باشن، خوش خو باشن و خوش محضر. اما شما خودتون رو خوش اخلاق میدونید؟ یه نکته ریز، به نظرتون دینداری باعث خوش اخلاقی میشه؟ 30900 رادیو ایران، ایران امروز. روایتی هست از امام علی علیه السلام که فرمودند که کسی که بین خود و خدا رو اصلاح کنه، خدا بین او و بندگانش رو اصلاح میکنه. میخوایم امروز با اولین مهمانی که باهاش ارتباط تلفنی میگیریم این سوال رو بپرسیم که چرا گاهی وقتا ما عباداتمون رو به درستی انجام میدیم به زعم خودمون، اما احساس میکنیم که روابطمون با مردم همچنان درگیر و دار مشکلاتیه. شماره پیامک 30900 رو فراموش نکنید. اگر دوست داشتید این روایت رو در نهج البلاغه ببینید یا حتما دیدید، میتونید مراجعه کنید. اصل این روایت اینه که من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. به زودی در این رابطه صحبت میکنیم. سوالمون چی بود؟ پرسیدیم از شما که آیا شما خودتون رو خوش اخلاق میدونید یا نه، و اینکه به نظرتون دینداری لزوماً باعث خوش اخلاقی میشود یا نه. 30900 رو هم خدمتتون اعلام کردیم و سلام عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام امین کثیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای عبدالله عزیز، همکاران بزرگوارتون و شنوندگان عزیز و بزرگوار در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب کثیری. حالا غیر از این که من خیلی وقت صدای شما رو نشنیدم و خوشحالم که میشنوم صداتون رو، اما این سوال شخص منم هست و این که گاهی وقتا من پیش خودم احساس میکنم که خب انشاءالله الحمدلله نماز روزه به جا، اعمال عبادی تا حدی انجام میشه و من گویا رابطم رو با خدا یا اصلاح کردم یا در مسیر اصلاحش هستم، اما این مشکلاتی که گاهی وقتا در ارتباطات اجتماعی بر من به وجود میاد و قضاوتی که مردم در رابطه با من دارن، یعنی اگه بپرسم ازشون که خب به نظرت آیا من آدم خوش اخلاقی هستم، میگه وایسا دربارش فکر کنم. میدونید انگار که من همچنان نتونستم، اگرچه که فکر میکنم به زعم خودم ارتباطم رو با خدا دارم محکم میکنم، اما نتونستم ارتباطم رو با بندگان خدا محکم کنم. و اجازه میخوام ازتون سوال رو خیلی صریح ازتون بپرسم، آیا دینداری لزوماً باعث خوش اخلاقی و خوشخویی میشود و اینکه آدم دیندار لزوماً آدم خوش اخلاقی است؟
خب اگر به همون صراحت سوال شما من بخوام جواب بدم و پاسخ بدم سوالتون رو، باید بگم نه، اینجور نیست. یک ملازمه عرض کنم که خیلی جدی همیشه برقرار نیستش، یه رابطه تساوی برقرار نیست بین اینکه یه شخصی دیندار باشه و خوش اخلاق باشه. اما خب حالا اصلا اینجا میشه محل بحث و چالش ما که خب شاید بعضی ها بگن آقا تعریف دینداری متفاوته، بعضی ها بگن تعریف خلق و خوش اخلاقی متفاوته. اما ما اگه به همین نگاه عرفی خودمون که داریم در این به اصطلاح حیطه صحبت میکنیم نگاه بکنیم، واقعا اینجوری نیست. یعنی بعضی وقت بعضی از افراد متدین هستن، خودشون رو ملتزم به رعایت بعضی از احکام و بعضی از عرض کنم که عبادات و امثال اینها میدونند، اما رفتارشون با دیگران، تعاملشون با دیگران تعامل پسندیده ای نیست. من اجازه میخوام یه مثالی بزنم برای اینکه حالا شاید بعضی از عزیزان و شنوندگان اعتراض داشته باشن به این نوع پاسخگویی. در زمان خود پیامبر اکرم، خب یکی از اصحاب از دنیا رفت، حضرت خودشون متکفل شدن که بدن او رو غسل بدن، کفن بکنن، در داخل قبر قرار بدن و مردم گفتن که خوشا به سعادت او که پیامبر اکرم این کارها رو انجام دادن، حتما به واسطه حضور پیامبر اکرم این فرد الان سعادتمند خواهد بود. پیامبر فرمودن من لحظاتی که داشتم از قبر دور می شدم صدای شکستن استخوان‌های او رو در اثر فشار قبر شنیدم. خیلی متعجب شدن مردم، گفتن یا رسول الله آخر چرا؟ این که مرد متدینی بود، اگر متدین نبود شما حاضر نمی شدید بیایدو مثلا بر پیکر او عرض بکنم که این آداب دفن رو انجام بدید. فرمولا این به خاطر این بود که او در خانه خلق خوبی نداشت با اهل خانه. یعنی میشه انسان متدین باشه اما خوش خلق یا به تعبیر ما خوش اخلاق نباشه. البته که اگر کسی شؤون دینداری رو درست رعایت بکنه، این مسائل رو، این توصیه های از رکنم دینی رو درست رعایت بکنه، یه بخش عمده ایش مربوط به همین رعایت حقوق دیگران، رعایت اخلاق، ادب، احترام هستش. اما خب یه وقتایی هم میشه فاکتور گرفت و اون بخش از دینداری رو، اون بخش از فطرت انسانی رو نادیده گرفت و به یه بخش های دیگه بیشتر پرداخت، که خیلی وقتا ما دچار این آسیب هستیم متاسفانه. به یه بخش های توجه خیلی زیاد داریم، یه بخش های رو هم کلن عرض کنم که مثل این جزوه‌هایی که دانش آموزان میخونن برای آخر امتحانا و اینا، میگن آقا از این بخش مثلا نرسیدم بخونم یا این بخش رو خلاصه نمیخونم برم یه جای دیگه بخونم. رفتار و تعاملات انسانیمون دچار این آفت‌ها هست.
بله، فرمودید که یه سری شؤون دینداری هست که ما اگر به اینها مراجعه کنیم و توجه کنیم بخشی از مسئله حل میشه، درسته؟
بله.
این شؤون دینداری آیا لزوماً من اگر که مسائل عبادی رو رعایت میکنم، اگر به حلال و حرام طعام، غذا، بحث طهارت، بحث اوقات و صلات، بحث نمیدونم اگه خمسمو دارم میدم، مگه دین همینا نیست؟ چه چیز دیگه ای داره دین که من باید بهش توجه کنم تا رابطه بین من و خداوند اصلاح بشه و در نهایت طبق حدیث شریف امیرالمؤمنین علی علیه السلام به اصلاح رابطه من با جامعه بیانجامه؟
عرض بکنم که ببینید دین ظواهرش همیناییه که ما میگیم یا شما فرمودید، که خب این ظواهر دو حالت داره. ببینید بعضی وقتا ما یه قالب‌های زیبایی رو میبینیم، دکوره، میگن آقا اینجا دکور زدن. دکور زدن یعنی چی؟ یعنی این یه ظاهر زیبا بدون اینکه یه باطن مستحکمی داشته باشه. یا یه وقتایی شما یه ساختمانی رو میبینید خیلی از میکنم مستحکم، زیربنا درست، ظاهرش با اون دکوره خیلی شبیه هم دیگه. حالا مخصوصا شما که تو کار رسانه اون هستید، اگه فیلم برداری هم بکنن دیگه خلاصه تشخیصش خیلی سخت میشه، نورپردازی درست همسال اینها. اما واقعیت مسئله اینه که اون دکور با یه وزش باد، با یه عرض میکنم تکان شدید، با یه تنه فرو میریزه، اما اون ساختمانی که زیربنای مستحکم داره اینجور نمیشه. ظواهر دینداری همین است. بله آقا یکی تو نماز میخونه، یکی روزه میگیره، یکی ختم قرآن میکنه، یکی عرض میکنم که صدقه میده، یکی. اما شما وقتی که میری این دست میذاری بر پیکره این دینداری، میبینی این پیکره متزلزله. نماز طرف مثلا فرض فرمایید که نمازخون هستش، اما با اندک چالشی، با اندک تحریکی، با اندک اتفاقی که میفته، میبینید از تمام مبانی فاصله میگیره. خیلی وقتا سکوت میکنه، خیلی وقتا مثل بنده مثلا الان سعی میکنه اینجا از کلمات خیلی شمرده و زیبا و عرض بکنه خوب استفاده بکنه، اما این فرد با یه اندک عصبانیتی یه دفعه ادبیاتش تغییر میکنه. اینا خیلی وقتا نشون دهنده اینه که ما دکورسازی خوبی داشتیم از دینداری، اما این دکورسازیمون بدون ریشه است. این دکورسازیمون بدون عرض بکنم که ریشه و پی محکمه و خب اینجا اون وقت آفتها خودش رو نشون میده.
پس لزومن خلاصه کنیم همون صحبت اولیتون، فکر میکنم که لزومن دینداری با خوش اخلاقی ممکنه که هم نشین نباشه، تو هم نباشه. اجازه میدید که ما اینجا این گفتگو رو موقتاً به پایان برسونیم، بعد دوباره به شما برگردیم، چون من اگه اجازه بدید با شما همچنان کار دارم و میخوام این گفتگو رو با شما ادامه بدم، امکانش هست؟
خواهش میکنم، در خدمت.
سلامت باشید. موقتا با شما خداحافظی میکنیم. مهمان بعدیمون جناب دکتر ابراهیم میثاق. فاصله کوتاهی خواهیم داشت تا با ایشون ارتباطمون برقرار بشه. بله، ارتباطمون با جناب دکتر ابراهیم میثاق برقرار شده. فکر میکنم امروز ما داریم درباره دینداری و خوش اخلاقی صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم جناب دکتر میثاق.
سلام صمیمی و سلام به همه عزیزانی که دارن میشنون، ما در خدمتتون هستیم.
خدا حفظتون کنه. آی دکتر میثاق، بالاخره شما روانشناس هستید و من میخوام ازتون این سوال رو بپرسم. احتمالاً همچین مراجعینی داشتین، اومدن دو نفر در خونه کسی رو زدن، به خواستگاری دخترش اومدن، یک نفر انسان مسلمان احیاناً خدای نکرده بدخو و دیگری شهروند خوشخوی ناشنا به آداب دینی.
بله.
کدام رو انتخاب کنن؟
طبیعتاً من اعتقادم اینه که اگر انسان نباشیم هیچ دینی ما رو به بهشت نخواهد برد. تمام انبیا هم محشور شدن و آمدن به خاطر اخلاق، که خود پیامبر خدا می فرماد که اینی با اصطوله و تم به من مکارم الاخلاق، برای اخلاق اومدیم، اخلاق انسانی. دین اومده از ما انسان بسازه، انسان اخلاقی، نه انسانی که اخلاق نداره احکام داره. احکامی که اخلاق نسازه میشه ریا. ما خلقمون رو باید زیبا بکنیم و انسان وارسته و آراسته بشیم و این میسر نخواهد شد جز با اخلاق، اخلاق دست. انسانی. عبادتی که عبودیت نیاورد میشه ریا. عبادت باید بندگی بیاره. بندگی یعنی اطاعت، اطاعت یعنی اطاعت قوانین خدا و دستورات و خواسته های الهی. خواسته های الهی هم چیه؟ که انسان باشیم، آدم باشیم. انسان بودنم اولین من سخنی داره مولا علی علیه السلام، چقدر خوشم میاد، چقدر جالب این سخن، وقتی میخواد تعریف بکنه آدم رو، اولین خلق انسانی اینه که یه انسان با اخلاق از شر آریست، در خیر جاریست. یعنی